بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن مجید از وجود مبارک پیغمبر اکرم تعبیر میکنه به سراج منیر. در سوره مبارکه احزاب اگر به آیات سوره مبارکه نبأ که معروف به سوره عما یتساءلونه دقت کرده باشید، در یک آیه پروردگار می‌فرماید سراجاً وهاجا، آیه به طور یقین درباره خورشید. سراج یعنی خورشید. خورشید کارش در این منظومه شمسی چیه؟ خودش چیه؟ خودش برای همه ما معلومه، واضحه که کره است 1,200,000 برابر زمین حجمشه و برای کل منظومه شمسی منبع نوره. نورش هم فقط برای روشن کردن نیست، یه کار نورش فراری دهنده تاریکیه. کارای زیادی داره این نور در عالم طبیعت، یعنی این بخشی که نامش منظومه شمسیه. یک کار این نورم مربی بودنه. اگر پروردگار عالم یک ماه، 20 روز، 10 روز تعطیلش کنه، به تعطیل موقت، تمام آبهای کره زمین منجمد میشه، گیاهان همه نابود میشن. او که تعطیلش نمیکنه، ولی کاری که داره میکنه رشد دادن به گیاهانه، رشد دادن به حیواناته، رشد دادن به معدن هاست، رنگ‌آمیزی کردن کل درختان و نباتات کره زمینه که هیچ نقاشی چنین رنگ‌آمیزی رو قدرت نداره انجام بده. شما گاهی در یه مرکز پرورش گل تشریف ببرید، ببینید این رنگ‌آمیزی ها به شدت شگفت‌آوره. یعنی آدم ماتش میبره که از یه مقدار خاک، آب، اکسیژن و ازوت یعنی هوا و نور در کارگاه هستی چه اتفاقات عظیمی جریان پیدا میکنه. خوش به حال اونایی که خیلی وقتشون مشغول به دنیاشون نیست، خیلی مشغولی، یه مقدار مشغول بودن که لازمه. فعالیت صنعتی، کشاورزی، تجارتی، خرید و فروش لازمه، ولی این که انسان همه حواسش، عقلش، فکرش، اندیشش، چشمش، گوشش وقف یه چهارچوب معینی به نام خونه و مغازه و کارخونه و شکم و لباس و بدن بشه، این ضرر داره. چون قرآن مجید اسم این حالت رو گذاشته غفلت، یعنی در بیخبری زیستن. یعنی که آدم چشم داشته باشه ولی چشمش مثل بقیه چشم حیوانات باشه، فقط ببین. گوش داشته باشه، فقط صدا بشنوه، هیچ کاری دیگه نکنه. اما اونایی که این مشغولیت سنگین قفلتزا رو نداشتن، کار میکردن، کشاورزی داشتن، کاسبی داشتن، رفت آمد داشتن، زن و بچه داشتن، ولی یک طرفه نبودن. یه طرفش وصل به دنیا بود، دنیای پاک درست، یه طرفشونم وصل به اصل جهان هستی بود. یعنی واقعا عقلشون، شعورشون، چشمشون، گوششون، هوششون دست و پا میزد که محبوب رو پیدا بکنن. تو فراغ زندگی نکنن، بعد بیمیرن و چشمشون رو باز بکنن ببینن تمام اون چه که به اون مشغول بودن دود هوا شد و رفت، یه بدن ازشون مونده و یه قبر و یه روحی که ظرف خالیه، هیچی توش نیه. بالا بعد تموم شدن برزخ این روح رو به بدن بر میگردونن، استعداد رفتن در جوار پروردگار، استعداد رفتن در حوزه رضایت الله، استعداد رفتن در یه خانه نامحدودی که خودش اسمش گذاشته بهشت، آخرت برای اهل دل، برای اهل فکر، برای اهل عقل، برای اونایی که یه بخشی از وجودشون مشغول دنیا بوده که تو این یه بخشم با محبوب سر و کار داشتن، چی بخورم، هر چی که او گفت، چی بپوشم، هر چی او گفته، چه ازدواجی بکنم، هر شکلی که او گفته، با بچه و با زن، با مردم، با اقوام چگونه برخورد داشته باشم، هر جوری که او گفته. درسته که این طرف هم دل مشغولی دارن، ولی دل مشغولیشون اتصال به خواسته های وجود مقدس او داره. نشونش هم اینه، در همه امور مادیشون و روابطشون و معاشرتشون اونجایی که حس بکنن او نمیخواد قبول نمیکنن، ولی شجاعانه میگن نه. پیچم ضرر نمیکنن. اینا استفاده از نگفتنشون بی نهایتی، مثل قابل محاسبه نیست. من نمیدونم چند بار گفته نه، حالا بگویید یک بار، یک بارش که حتمیه، تو مهمترین کتابامونم نوشتم، به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین پیشنهاد شد با یزید بساز، ایرادی بهش نداشته باش، کاری به کار حکومتش نداشته باش، انتقاد نداشته باش. اگر بسازی، اگر زنها، بچه‌ها، جوونا، اصحاب، دوستانت، با خودت در سلامت کامل به مدینه بر میگردی، حکومتم هر چی پیشنهاد داری، چند هکتار زمین، چقدر باخت و مدینه، چقدر دلار در جا بهت میده. اینا را ابی عبدالله گوش داد. پیشنهاد کنندم عمر سعد بود، از جانب خودش هم نبود، به عنوان نماینده حکومت این پیشنهاد کرد. اگر این پیشنهاد قبول نشه، پسر علی ابن ابی طالب، سرها جدا میشه، دستها جدا میشه، بدنها قطع قطع میشه، خیمه ها میسوزه، اون چه در خیمه هاست به تاراج میره، سرها به نیزه میره، زن و بچه یه مقدار اوریانتر، ناموست اسیر میشه. هر دو طرف داستانو گفت نماینده دولت، امامم گوش داد. چرا امام گوش داد؟ چرا امو اول شروع صحبت نگفت فضولی موقوف برو گم شو؟ چرا نگفت؟ چون پیغمبران و امامان معدن کامل ادب، وقار، محبت و کرامت هم. پیغمبر اکرم با مخالفینشون در مدینه چی کار میکردن؟ حرفاشونو گوش میدادن، بعد نرم بهشون میگفتن حرفاتون پایه نداره، دلیل نداره، عقلی نیست. اینم اسلام. قبول میکردن، ارزش پیدا میکردن. اگه یهودی و مسیحی و صابعی و زردشتی و کافر و بت‌پرست میموندن تا اسلحه نکشیده بودن، پیغمبر هیچ کاریشون نداشت. لذا در مدینه مسیحی‌ها زندگی میکردن، کلیسا هم داشتن. روزای شنبه هم ناقوس کلیسا مدینه که پیغمبرم به گوشش میخورد زنگ میزد، مسیحی ها رو دعوت میکرد بیان کلیسا برای عبادت. اون طرف هم مسجد بود و پیغمبر میگفت بلال برو از اون بگو. همون که برین ناقوس رو بکشین پایین و خورد کنین و آب کنین و آهن پاره بکنین، نه. ساختمونشون رو خراب بکنین، نه. دین رو قبول نمی کردن ولی هم نوع که بودن. این نگاه اسلامه. به مالک اشتر میگه الان که دارم میفرستمت بر استان مصر که استاندار بشی. خیلی فوق العاده است این حرف. مالک مردم مصر یه مملکت بود، یا همدینتن یا هم نوعتن. یه عده همدینتن مسلمونن، یه عده دین ندارن مسلمون نیستن، تابع مذهبهای دیگن ولی هم نوعتن. انسانن، زن دارن، بچه دارن، نیاز دارن، کار میخوان، اینا رو بهشون برس چون هم نوعتن. ادب اختزا میکنه که حرف مخالف آدم بشنه. حتی ادب اختزا میکنه آدم اگه مخالف نیمت پیشش بره پیشش بگه من اومدم حرفاتو بگو. اگه حق قبول میکنم، اگه حق نی دلیل برات میارم حق نی. یعنی این رفتار نمیذاره تو خانواده ها اختلاف پیداشه، عصبانیت پیش بیاد، به هم خوردگی پیش بیاد، قهر و قهرکشی پیش بیاد، طلاق پیش بیاد، رنج پیش بیاد. حرفای عمر سعد که تموم شد، خب خیلی حرفای زیادی بود، یه پیشنهاد دو جانبه بود. مغز پیشنهادم با اون همه توضیحاتی که عمر سعد داد این بود که بیا سازش کن، یا به قول قدیمی ها بیا بیعت کن. بیعت کن یعنی تسلیم شد. بیعت کن نه این که بی دست بده به یزید، تسلیم شد. عمر سعد هم منتظر جواب. انبیا و ائمه خیلی کم حرف بودن و همین حرف کمی که زدن شده همین روایات، شده همین راهنمایی ها. حرف کم. مثلا امیرالمومنین که علم گسترده‌ای داره، علمش وصل به علم الله، میخواد مؤمنو معرفی کن، تو دو کلمه معرفی کرده، در یه بخشی، یه وقت تو چهار کلمه، یه جا تو هفت کلمه. میگه مؤمن کیه؟ کیه؟ خفیف المعونه، زندگیش بار رو دوشش نی، بار نیست. یه خونه ای رو آماده کرده که 30 سال زیر بار قرض نباشه، یه لباسی رو برای زندگی خودش و زن و بچهش میخره که خجالت زده فروشنده نباشه، یه سفره ای تو خونش میندازه که اسراف نباشه، یه فرشی رو میخره که مجبور به قرض گرفتن نشه، یه ماشینی رو میخره که او رو ببره و بیاره، نمیخواد با این مرکب به روخ مردم بکشه، مرکب و افتخار بکنه، تبل منمیت بزنه، نه. ببینید در یک کلمه خفیف المعونه، زندگیش خیلی جمع و جور مؤمن، خیلی آرومه، خیلی سبک از نظر مادی، خیلی خیلی سبک. یک کسی تهرون خونه می ساخت، الان یادم نی اونی که برای من تعریف کرد چه نسبتی با او داشت، گو 7 سال داره گچبوری میکنه هنوز نمیتونه اساس کشی کنه. خب برای چی؟ و چقدر پول گچبوری؟ بعد این گچبوری چقدر پول مبل فرانسوی؟ بعدش چقدر پرده های سنگین قیمت که بیاد این خونه رو پرده بزنه؟ بالای 100 میلیون تومان اگه درست بگم، وارد نیستم من، تموم میشه این خونه رو دیگه با پیکان نمیشه توش رفت، باید با یه ماشینی توش رفت که دستگیراش طلا باشه، 2-3 میلیارد هم قیمتش باشه. اون وقت تو این خونه زنم یه دونه ماشین جدا میخواد، دخترم یه دونه جدا میخواد، پسرم یه دونه جدا میخواد، زندگیم پهن شده، ماشینا مالیات داره، عوارض داره، خونه عوارض داره، پول برق زیاد میخواد، پول آب میخواد، پول گاز میخواد، گردوندن استخر میخواد، گردوندن چمنها و گلکاری میخواد، 4-5 تا کلفت و نوکر میخواد. تو یک کلمه مؤمنو که تعریف میکنه میگه خفیف المعونه، زندگی خیلی معمولی، چون تو دنیا میخواد یه غذایی بخوره، یه لباسی بپوشه، یه سرپناهی درست بکنه، یه مرکبی سوار بشه، در یه مغازه‌ای بره، کاری دیگه ای نداره. که چه خبره برای این بدن؟ چی کار میخواد بکن؟ اینایی که الان جنس رو که خرید قبلی هم هست دیالا پهنا دارن میفروشن، اینا از چشم امیرالمومنین افتادن، اینا یه زندگی خفیف المعونهی نیستن، اینا میخوان کیلو کیلو اسکناس به جیب بزنن تا در این فرصت بشه پولم مردم کشید که خونه 300 متری رو بکنه 1000 متر، ماشین 60 تومانی رو بکنه 800 میلیون تومان. این امیرالمومنین مؤمن نمیدونه. خفیف المعون، ببینید علم الهی که در علی تجلی داره میخواد حرف بزنه، 100 تا کتاب حرف نمیزنه، یک کلمه. مؤمن خفیف المعونه، یعنی آدم عاقل از همین خفیف المعونه همه چی رو میتونه بخونه، آدم چشم داره. جمله دومش کثیر المعونه، مؤمن کار الهیش خیلی عیادت مریض بره، نصف جهازیه خواهرزاده رو جور کنه، بدهی خونهی که کسی خریده 50 تومنش مونده بره اونو بده، بره افراد و آشتی بده، سر زور بره نماز جماعت، مغرب بره نماز جماعت، ماه رمضون مشتاقانه وارد روزه بشه، زبونش برای مردم کار بکنه. کثیر المعونه. خب عمر 100 دقیقه یه رو با ابی عبدالله حرف زد، دو طرف جریان رو هم گفت، نهایت حرفش هم این بود که بیا با یزید سازش کن که این مسائل پیش نیاد، 72 تا کشته نشن، زنها اسیر نشن، دخترها اسیر نشن، بدنها قطعه نشه، رو خاک نمونه، بیدف نمونه، سرا بالای نیزه نره. خیلی آروم فقط یک کلمه فرمود، لا والله، به والله قسم این پیشنهاد رو قبول نمی کنم. تموم از دیگه ادامه ندارم. خب این پیشنهاد رو قبول نکرد، شما سود این پیشنهاد رو می تونید حساب بکنید. حالا من کاری به وجود مقدس خودش و یارانش و برزخشون و قیامتشون و مزد الهیشون ندارم، اما شما ببینید هویت ابی عبدالله در دنیا چقدر داره به اهل دنیا، اونایی که اهلشن، سود میرسونه. چقدر شما فکر میکنید در کنار ابی عبدالله یه دونه هور درست شده؟ ما آمار نداریم. اگر افراد آمار می گرفتن از زمان صبح عاشورا تا همین امشب، آمار می گرفتن از سال 61 هجری تا الان که 1400 و چند هجریه، در کنار هویت ابی عبدالله چقدر هور درست شد، چقدر مسجد ساخته شد، چقدر حسینیه ساخته شد، چقدر خیریه ساخته شده، چقدر طول سال اطعام طعام میشه، چقدر تو جلسات ابی عبدالله پول جمع میکنن برای حل مشکلات مردم، برای نجات زندانیا با یه لاولله. همه اینا مال همین نگفتن. نه، این نه چه نهی بود که در عالم نمونه نداشت. خب درسته که انسان، برگشتم به اصل مطلب، درسته که انسان حتما و ضرورتا باید مشغولیت مادی هم داشته باشه. اجازه نمیدن ما بریم بیکار تو خونه بشینیم در رو ببندیم بگیم میرسه. نه نمیرسه. اجازه ندادن به ما آب اگه داریم، زمین اگه داریم، معطل بذاریم، چون تو فرمایشات امیرالمؤمنینه، علنی تو فرمایشات حضرت، اونی که زمین و آب داره و به کار نمیگیره ملعونه. اجازه نمیدن. ولی همونایی که تو همین زمینه مشغولیت دارن و بیدارن، تمام مشغولیتشون وصل به پروردگار. زمین حلال یعنی این زمینی که دارم مورد رضایت اوست، همسر پاک و متدینه، پس این ازدواجم مورد رضایت او. اینا وقت بناهاییه که رو سر آدم خراب میشه، اما اونی که مورد رضایت خدانی، نه فش ما با هم عشقی به هم میرسونن، بعدم دعوا میشه و بعدم میرن دادگاه و قاضی هم میگه درآمد چقدر، 1000 سکه طلا بده، کاری به ما گفتن 110 تا شو از تو بگیریم، بقیهش هم به ما چه، خودت میدونی با این شوهرت، برو هر جوری دلت میخواد بگی ازش. یعنی اونجایی که پای دین در کار نی، پای هوار در کار. هوارم میاد رو خود آدم، میاد رو زندگیش، میاد رو ازدواجش. با بقیه هوارایی که همه داریم با چشممون هر رو تو همین مملکت خودمون میبینیم، حالا همه جا الان هوار داره میاد، فقط اینجا نیست، فقط اینجا نیست. خب این طرفشون مشغولیتشون وصل به محبوب. یه داستان کوتاهی رو براتون بگم از جلد اول تفسیر ابوالفتوح رازی که 12 جلد مال قرن هفتمه، تهران دفنه این مفسر تو حرم حضرت عبدالعظیم. ایشون می نویسن که اون زمانی که خرید و فروش غلام رسم بود و کنیز، که اسلام کاری کرد که ریشش کنده شد، دیگه الان بازاری به نام بازار غلام فروشان و کنیز فروشان نداری. این پولدار یه غلام میخواست، رفت تو بازار، بازار غلام فروشان، در یه مغازه گفت فروشی هم؟ گفت بله. یکی این غلامان رو دید، معمولا غلامان اسیران جنگی بودن که دیگه نمیتونستن برگردن به محل خودشون، اینا رو میابردن میفروختن به خونواده ها، یا زن یا مرد. یکی این غلامان رو دید و پسندید و گفتش من اینو میخرم، اما اجازه هست یه چند دقیقه باش حرف بزنم؟ گو آره حرف بزن. بهش گو غلام من تو رو بخرم ببرم خونمون، روز چند ساعت کار میکن؟ گو 6 ساعت 7 ساعت. چی میخوری؟ گو دیگه هفته رو، من دارم توضیح میدم، هفته رو تقسیم کنم، روزه 2 روزشو کباب برگ به ما بده، یه روزش هم کوبیده بده، 2 روزش هم خورشت قیمه بده، یه روزش هم کدو بادنجون بده. لباس چی باید بخرم برات؟ و من عادت دارم به یه همچین پارچی. به صاحب مغازه گو خداحافظ، رفت. در مغازه دومی باز همین پیش آمد شد، در مغازه سومی یه غلامی رو پسندید، گو غلام روز چند ساعت برای من کار میکن؟ گو هر چی که مولای من بگه من کار میکنم، چون من رعیتم، غلامم، تو منو بخری تو میشی مولای من. هر چند ساعتی مولای من بگه وظیفه دارم کار بکنم، وظیفه غلامی. چی میخوری؟ گو هر چی مولای من به من عطا کنه. چی میپوشی؟ گو هر چی مولای من به من بده. خریدش، گفت اینو میگن غلام. بعد فکر میکنم ابوالفتو میگه تا حالا کنار پروردگار به اندازه یه برده بنده خدا بودی که به خدا بگی هر چی تو بگی، زمینی که تو بگی، دختری که تو بگی بگیرم، مغازه‌ای که تو بگی با کنم، خوراکی که تو بگی بخورم، لباسی که تو بگی بپوشم. یه بار با خدا این کارو کردی یا نه؟ این طرفشو مشغول متاع و کالان، ولی به این شکلیه. عاشقن دیگه، چی کارشون میشه کرد؟ من از این عاشقا دیدم تو دوره عمرم. عاشقن، دیوونن، دیوانه محبوبن. خیلی هم اینایی که من دیده بودم راحت میگفتن نه، راحت نه. یه پول کلانی، اون زمان که حالا کیف نبود و سامسونت نبود و حرفا نبود و کارت بانکی نبود، یه پول کلانی 50 سال پیش تو بخچه یه نفر پیچید در همدان، اوورد محضر مرحوم آیت الله العظما آخون ملا علی معصومی، گذاشت پیش ایشون. بستن بود. آخون فرمودن مصرفشو نداره. همین پولی که الان میبینید چه بلایی سر مردم آورد، همین بلایی که میبینید مردم از هر راهی دارن میزنن بکشن به طرف خودشون این پولو، گم مصرفشو نده. گو آقا پولو عاشقانه دارم بهت میدم، دوستت دارم. فرمود مصرفشو نده. آخر وادارش کرد بخچه رو برداره و بره. بیدارا رو دارم میگم، چشمدارا رو. یکی از علمایی که کنار ایشون بود، من خیلی عاشق ایشون بودم، 10 سال با آخون مربوط بودم. یکی از علمایی که کنارشون بود گاه مدرسه که نیاز به پول داشت، طلبه ها که الان 100 تا طلبه داری شما، همه نیاز به پول دارن، کتابخونه نیاز داره. این پول اندازه 1 سال ما رو جواب میداد، هم حقوق طلبه ها رو میداد، هم کار بنای مدرسه رو انجام میداد. چرا به این راحتی رد کرد؟ فرمود میل نداشت. نه، لا والله، یه نگفتم. اینا مشغول به کالا و متاع و خونه و زن و بچه هستن، جایی که باید بگن نه اصلا رو دروسی ندارن، محکومم نیستن که نتونن بگن نه. یعنی مرده این بخچه پول نی که نتونه بگه نه، اونم پول مفت. آخی من خودم جوم میکنه، دیسک کمر میگیره، تا 100 میلیون تومن گیرش میاد، به جونش بس. یه وقت آدم نشسته تو خونه یه کسی یه بخچه بزرگ پول نقدی میاره، خیلی راحت میگه نه، جای خرجشو نداره. آقا چرا بر نداشتیم؟ این پول که یه سال کار ما رو راه میده. عجب خدا دست رفیقاشو میگیره. یاله یکیشه من دیدم، اونایی که تو عمرم دیدم براتون بگم، دو سه تا مرمزون طول میکشه که چجوری خدا دست بندهشو میگه. گفت نه، دیشب نیمه شب یک دو که خوابم برده بود، خواب دیدم همین آقایی که الان بخشه پول رو برده بود اومد تو اتاق. گفت حضرت آیت الله پول رو بردم. دیدم گره بخشه رو که وا کرد، صد جور مار کبرا از بخشه ریختن بیرون. این پول اگه من قبول میکردم تمامش قیامت مار میشد، تو جهنم به جونم میافتاد، میگزیدن، نجاتم نداشتم. آقا نبگیم نه. یه طرف زندگی ما باید نباشه. میدونید 124,000 پیغمبر، 12 امام، اولیاء خدا، عاشقان الهی، یه طرف زندگیشون نبوده. خودتونم این نه رو بلدین تو زبونتون، حال تو عملتونم دارین، من که شما رو نمیشناسم. لا اله یه طرف زندگی، نه نه این پولو نمیخوام، این زمینو نمیخوام، نمیخوام، نه نه. یه جوانی یه بار تو مارمزون تو مسجد که منبر میرفتم زور اومد پیش من، میبینم چهره آراسته‌ای داشت. حالا ما هم درکمون کمه که تقلب حقیقت. گفت آقا مشکل دارم، یه پولی به من میدی؟ گفتم بله. چقدر مشکل داریه؟ به اصطلاح قیمتی رو گفت. گفتم الان پول پیشم نی، فرده میتونی بیای؟ گو آره. پولو بهش داد، پول خوبی هم. 10 سال بعد همین جوان دیدم عدر مسجد اومد تو، یه پاکت پول آورد. گفت کارم درست شد و قرضامم دادم و زنم گرفتم و یه بچه‌ام دارم و میدونم که مثل من بازم به تو مراجعه میکنن. پولی که به من دادی روشم 5-6 برابر 10 برابر گذاشتم، آوردم بدم بهت که اگه دوباره یه آبرودار مثل من اومد بهش بدی. پول خور نبود، یعنی به پول گفته بود نه، تا وقتی لازمت دارم. ایشون که پولو داد به منم نگفت پس بده، اما تا وقتی لازمت دارم پیشم میمونی، وقتی لازمت ندارم ورد میدارم، یه خودم روش میذارم، 2 خورده 10 خورده میبرم بهش میدم، میگم یه گرفتاری دیگه مثل من اومد بهش بده، حل بشه. یه طرف زندگی مؤمن، انبیا و ائمه بود، لا اله، یعنی این طرف که دل مشغولی به زندگی مادی داشتن، چیزایی پیش میومد میگفتن نه. خیلی قوی هم میگفتن نه با. نه این طرفش الا الله. دل جهتگیری داشت به طرف پروردگار، اونم جهتگیری آمیخته با عشق، با محبت. جهان جهان جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. اگر ابرا عاشق خاک نبودن که اینقدر گریه نمی کردن برای خاک بهش برسن. گریه می کنن، خودشون رو به خاک می رسونن. فروردین اردیبهشت هم می بینید که اون گریه در ابتدای بهار و در پاییز و در زمستان چیکار کرده؟ اون گریه، شما فکر نکن گریه بر ابی عبدالله یا گریه تو نماز شب یا گریه تو نماز واجب کاری نمیکنه. گریه شما یعنی کمتر گریه ابر. ابر برای خاک گریه میکنه، تو برای ابی عبدالله گریه میکنی. خیلی فرق بین اون گریه و این گریه. جهان جز عشق محرابی ندارد، زمین بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و چقدر یه خط قیمت داره. من چون خودم شاعرم درک میکنم شعرها رو. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، یعنی بقیهش همونه که یه آدم میمیره کلش به باد میره. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است الا عشق بازی. همه بازی است، به خدا درست من برام لمسم شده این، همه بازی است الا عشق بازی. خب دیشب من گفتم هجوم به دین، هجوم به دیندار. بعد برای شما دیندارا سه تا آیه قرآن خوندم. امشب وارد به این شدم که خب این دینداری که قرآن تو اون سه تا آیه وضع مرگ به بعدشو میگه، چه ویژگی هایی داره این مؤمن که به دینش حمله میشه و به خودش که دین دارم حمله میشه. این گوشه‌ای از وجود مؤمن بود که امشب شنید. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز. یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز. مگذارید قدم بیهوده در وادی عشق، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراوز. صحبت عشق و عاشقی شد یک کلمه از یه عاشق و معشوق براتون بگم. به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. زعب رو بودش تا زینب اشاره، همی می داد خواهر را بشاره. که من مر عهد خود بس استوارم، خواهرم به پیمان تو هم امیدوارم. زینبم تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکست؟ وقتی سر بریده رو به نیزه دید، حسین من تمام حوادث کربلا رو جدم پدرم مادرم بهم خبر داده بودن، به من آمادگی دادن این مصائب رو تحمل کنم. اما نه پیغمبر، نه پدرم علی، نه مادرم زهرا خبر به من ندادن که یه روزی جلو چشم تو سر بریده حسین تو به نیزه میزنن. نمیشه پیشانی تو خون آلود باشه و پیشانی من سالم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از مهمه شکستی؟ اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد.